نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدا، عرض سلام خدمت دانش آموزان عزیز و خانواده‌های محترم. من شاکر هستم، مدرس تاریخ از رادیو فرهنگ، در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه مباحث تاریخ 3، تاریخ پایه 12، میرسیم به درس 10، بخش انقلاب اسلامی. در درس قبل صحبت کردیم که وقایعی که منجر به ملی شدن صنعت نفت و پس از اون کودتای 28 مرداد شد، عملاً شاه رو در مقابل مردم و جریانات سیاسی ترقی‌خواه و تحول طلب در ایران قرار داد. محمد رضا شاهی که در شهریور 1320 با خروج پدرشون به قدرت رسید، تا سال 1332 تلاش می‌کرد هرچند به ظاهر خود رو مدافع قانون اساسی مشروطه بدونه و در جایگاه یک پادشاهی که فقط سلطنت بکنه و نه حکومت خود رو نشون بده. اما پس از کودتای سال 32 ما شخصیت دیگه ای از محمد رضا شاه داریم. شاهی که تلاش میکنه که قدرت رو در ید اختیار خود بگیره و تمام بخشهای اجرایی کشور، قوای سگانه، مطیع اوامر محض او باشند و دستورات و اوامر او رو اجرا بکنند. از دیگر اتفاقاتی که بعد از کودتای 28 مرداد میفته، حضور روزافزون آمریکا در صحنه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران است. روابط و مناسبات ایران و آمریکا روز به روز و سال به سال افزایش پیدا میکنه و ایران به عنوان بزرگترین متحد آمریکا در منطقه خاورمیانه در میاد، با توجه به اینکه ما در این سالها در اوج تحولات جنگ سرد هستیم که رقابت سیاسی و نظامی آمریکا و شوروی رو در دل خودش داره و خاورمیانه به دلیل اهمیت منابع عظیم نفت که برای آمریکا و دولت مردان غرب حائز اهمیت بود، تمام تلاش بر این بود که به هر گونه که ممکن هست جلوی نفوذ شوروی در این منطقه گرفته بشه و ایران نقش ژاندارم منطقه به عنوان عاملی که تأمین کننده منافع آمریکا و غرب در این منطقه هست، نقش جدیدی رو قرار هست ایفا کنه و این اتفاقات برمیگرده به تحولات سیاسی ایران پس از کودتای 28 مرداد سال 1332. در سالهای پس از کودتای 28 مرداد تا اوایل دهه 40، دولت آمریکا با وادار کردن حکومت پهلوی به اجرای برنامه‌های پیشنهادی خود، زمینه تسلط و نفوذ و حضور بیشتر خودش رو در ایران فراهم می‌کنه. ما در سال 1336 شاهد تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور که همون اصطلاحاً به نام ساواک می‌شناسیم که مخفف همین عبارته، یعنی سازمان اطلاعات و امنیت کشور، با کمک عوامل CIA و عوامل موساد و با کمک در واقع فکری و تسلیحاتی اونها این سازمان امنیتی تأسیس میشه. در این سالها ما شاهد کمک‌های مالی و نظامی آمریکا در ایران هستیم و یکی دیگه از اتفاقات مهمی که در این سالها میفته پیوستن ایران به پیمان امنیتی بغداد یا پیمان سنتو هست. خدمتتون عرض کردم که ما در فضای جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم کشورهای بلوک غرب و بلوک شرق تلاش می‌کنند تا با تشکیل اتحادیه‌هایی از نفوذ طرفین در نواحی قلمرو سیاسی خود جلوگیری بکنند. پیمان سنتو هم تحت عنوان تضمین دفاع و امنیت خاورمیانه و مبارزه با نفوذ کمونیست و مقابله با نفوذ شوروی میان کشورهایی چون ایران، عراق، پاکستان، ترکیه و انگلستان تشکیل میشه. آمریکا تلاش میکنه که از حضور مستقیم در این پیماننامه خودداری بکنه تا حساسیت شوروی رو کاهش بده. پس به این ترتیب ما شاهد این هستیم که با حضور ایران در پیمان امنیتی بغداد عملاً روابط و مناسبات ایران و غرب و به خصوص آمریکا افزایش پیدا میکنه. در دهه 40 بنابر این گذاشته میشه که مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران صورت بگیره که اولین مرحله برنامه اصلاحات با عنوان اصلاحات ارضی در سال 1340 در زمان نخست وزیری دکتر علی امینی آغاز میشه که البته در ادامه کسی که این قانون رو به اجرا در میاره امیر اسدالله علم هست که پس از امینی به نخست وزیری میرسه و مجری در واقع اجرای قانون اصلاحات ارضی در کشور میشه. اما مجموعه اصلاحات آمریکایی در ایران، تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی، رحلت آیت الله بروجردی در فروردین 1340 به شاه این فرصت رو میده که ادامه اصلاحاتی که مد نظرش هست رو در ایران انجام بده و اولین تصمیم تغییراتی هست که قرار در قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی به وجود بیاد. در آغاز اصلاح قانون انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی در دستور کار دولت اسدالله علم قرار میگیره و با تصویب نامه هیئت دولت تغییراتی در قانون انتخابات این انجمنها ایجاد میشه. من قبل از اینکه به دو بند این تغییرات بپردازم خدمت عزیزانم این نکته رو باید متذکر بشم که قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی از جمله مصوبات قانون اساسی مشروطه بود که تا آن زمان به مرحله اجرا در نیومده بود و دولت علم با تغییراتی تصمیم میگیره که این قانون رو اجرا بکنه. اما تغییرات برداشتن دو قید مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و دیگران که حذف قید سوگند خوردن به قرآن مجید و تبدیل آن به سوگند خوردن به کتاب آسمانی. اگر بخوایم تفسیری از این دو بند داشته باشیم این است که در قانون اساسی مشروطه که در ذیل این تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی ذکر شده بود تنها مسلمانان میتونستند در این انجمنها مشارکت بکنند و مردها حق شرکت در این انتخابات را داشتند و از اون طرف فقط انتخاب شوندگان باید به کتاب قرآن قسم یاد میکردند. وقتی که این تغییرات صورت گرفت، یعنی اعلام شد که همه مردم چه مسلمان و چه غیر مسلمان، یعنی مثلا زرتشتیان، یعنی مثلا یهودیان ایرانی یا مسیحیان ایرانی هم می توانند در این انجمنها شرکت بکنند، طبیعتا قید سوگند به قرآن مجید هم تغییر میکنه به سوگند به کتاب آسمانی، که خب البته مخالفت‌هایی رو به همراه داره. شخص آیت الله خمینی که در اون زمان در میان مردم و گروه‌های سیاسی به همین نام شناخته می‌شدند و بقیه مراجع قوم با این تصویب نامه مخالفت می‌کنن، نامه‌هایی رو می‌فرستن، ملاقات حضوری با دربار انجام میدن و سرانجام دولت رو وادار می‌کنن که از موضع خودش عقب نشینی بکنه و دولت علم میپذیره که این تصویب نامه رو برگردونه به همون شکل قبلی که بود. از دیگر اتفاقاتی که در سال 1341 میفته، اصول ششگانه انقلاب سفید شاه و ملت هست اصطلاحا. اصولی که شاه تصمیم میگیره اون رو به اجرا بذاره و اجراش رو منوط به انجام رفراندوم میکنه. این عنوان که تحت عنوان انقلاب سفید مطرح میشه تعبیری شده مبنی بر این که شاه معتقد بود که ما تحولی که میخوایم انجام بدیم مسالمت آمیز و بدون خونریزی هست و برای همینه که لفظ انقلاب سفید رو در واقع برای آن انتخاب میکنن. و این همه فرسی در بهمن 1341 برگزار میشه که خب دولت‌های غربی و به خصوص آمریکا مورد حمایت قرار میدن و در اخبار و مطبوعات خودشون در واقع این رو به عنوان حرکت پیشرو و توسعه طلبانه از طرف شاه اعلام میکنن و همچنین به خاطر انجام این کار دولت مردان غربی به شاه تبریک میگن. اما همونطوری که اشاره شد، علمای دینی و شخص امام خمینی هم با تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی مخالفت میکنند و هم با انقلاب سفید شاه و ملت. از دیدگاه امام تصویب نامه انجمنها موجب تضعیف اسلام و افزایش حضور بهائیان در حکومت میشه. از این رو ایشان پس از رایزنی با علمای بزرگ قوم با آن مخالفت کردند و همونطوری که اشاره کردیم دولت مجبور به لغو اون میشه. اما پس از مطرح شدن انقلاب سفید به همه پرسی آن، امام خمینی و تعدادی از علما هم نخست از شاه در باردش توضیح میخوان. وقتی با بی‌توجهی و بی‌اعتنایی حکومت مواجه میشن، با انتشار اعلامیه‌ای همه پرسی فرمایشی رو غیرقانونی اعلام میکنن و بیشتر مراجع دینی هم این دعوت رو میپذیرن و در تهران و قم هم تظاهراتی علیه تصویب نامه در واقع انقلاب سفید و رفراندومی که برگزار میشه صورت میگیره. ولی همونطور که اشاره کردم، حکومت در ششم بهمن 1341 به رفراندوم میذاره و این رو به قانون در میاره و اجرا میکنه. لازم میدونم که چند تا از بندهای اصول ششگانه انقلاب سفید شاه و ملت رو که بعداً بندهاش هم افزایش پیدا میکنه و به 17 بند میرسه خدمتون بیان بکنم. الغای نظام ارباب رعیتی، ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، فروش سهام کارخانجات دولتی به کارگران، سهم شدن کارگران در سود کارخانه‌ها، حق رأی زنان، ایجاد سپاه دانش و مواردی از این دست که همونطوری که اشاره کردم در طول زمان این قانون انقلاب سفید شاه و ملت به حساب تعدادش افزایش پیدا می‌کنه و به 17 بند میرسه. پس از انجام رفراندوم، ما در بهمن ماه سال 1341 کم کم وارد سال 42 میشیم و در عید سال 1342 امام و دیگر مراجع در اعتراض به عملکرد حکومت و به خصوص انجام انقلاب سفید، عید نوروز سال 42 رو عزای عمومی اعلام میکنن و به افشای اقدامات شاه میپردازن. در این مقطع حکومت که به نظر خودش تا الان با جریانات دینی و مذهبی مدارا می کرد، دست به اقدامی می زنه که منجر به واقعه مدرسه فیضی قم می شه. در حمله ماموران به مدرسه فیضیه قم و همچنین مدرسه طالبیه تبریز، عده‌ای از طلاب شهید و مجروح میشن و خب آثار و تبعات اجتماعی و دینی و مذهبی بسیار زیادی در کشور داره. و به دنبال این جنایت، امام خمینی در سخنرانی خود شخص شاه رو خطاب قرار میدن و او رو به طور مستقیم سرزنش میکنن و اعلام میکنن که دیگه تقیه و سکوت در برابر ظلم و حکومت رو حرام میدونن. به تعبیر اعلام میکنن که اگر تا امروز ما در واقع سعی میکردیم با حکومت همراهی بکنیم، به نصیحت بپردازیم و یا در بعضی از اقدامات رژیم سکوت بکنیم، دیگه تقیه باید شکسته بشه و به افشاگری پرداخته بشه. در خرداد ماه سال 1342 که در آستانه محرم این سال هستیم، امام خمینی طی سفارشی که به سخنرانان مذهبی میکنه اعلام میکنه که در سخنرانی هاشون خطر اسرائیل رو برای مردم توضیح بدن. چند سالی بود که از تشکیل دولت اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین گذشته بود و دولت‌های عربی هم در مبارزات و جنگ‌های با اسرائیل بودند و این موضوع رو امام تأکید می‌کنه که به سخنرانان که به مردم بگین و جنایت اسرائیل سخن بگین و همچنین آسیب‌های وارد شده بر جامعه اسلامی و مراکز دینی رو به مردم گوشزد بکنن. از اون طرف سازمان اطلاعات و امنیت طی اعلامیه‌ای به سخنرانان مذهبی رو ملزم میکنه که علیه شاه و علیه اسرائیل سخنی گفته نشه. شخص امام در راستای اجرای دستوراتی و در واقع سفارش هایی که به سخنرانان مذهبی کرده بود، در عصر عاشورا در قم سخنرانی انجام میدن که در این سخنرانی شخص شاه رو خطاب قرار میدن و از اون طرف از تسلط آمریکا و اسرائیل بر حکومت پهلوی پرده برداری میکنن و اقدامات اونها رو در واقع گوشزد میکنن و به مردم اعلام میکنن نقشی که آمریکا و اسرائیل در حیات سیاسی ایران اون روزها دارند. خب این مسئله منجر به در واقع دستگیری امام میشه. شبانه ماموران ساواک به خانه ایشون میریزن، ایشون رو دستگیر میکنن و به تهران منتقل میکنن. خبر دستگیری امام در شهرهای مثل قم، تهران و ورامین با بازخورد شدید مردم همراه است. تظاهراتی در واقع به راه میفته که در این تظاهرات عده‌ای کشته میشن، به خصوص کفن پوشانی که از ورامین به سمت تهران می اومدن. در جاده پیشوا عده زیادی از اونها به خاک و خون کشیده میشن و این اتفاق در 15 خرداد در واقع سال 42 میفته که یک تلیعه‌ای هست، یک آغازی هست از حرکت و جنبشی که در نهایت به انقلاب سال 57 منجر میشه. کتاب تحت عنوان نتایج قیام 15 خرداد به نقد این قیام میپردازه و اون رو از ابعاد گوناگونی بررسی میکنه، به این مضمون که قیام 15 خرداد نتایج مهمی در بر داشت. از جمله هدف مبارزه تغییر میکنه و سرنگونی رژیم پهلوی هدف نهایی مبارزان قرار میگیره. حضور امام در صحنه مبارزه افزایش پیدا میکنه و روحانیون وارد مبارزه سیاسی میشن. در کنار روحانیون و دانشگاهیان و دیگر اقشار جامعه به مبارزان میپیوندن و اینکه رهبری امام به عنوان مرجع دینی برجسته مورد پذیرش در واقع مبارزان قرار میگیره و نقش و قدرت مذهب اهمیتش بیشتر میشه. امام در فروردین سال 1343 در واقع از زندان آزاد میشن و به قم برمیگردن که ما در این ایام شاهد یک اتفاقی هستیم که به ماجرای کاپیتولاسیون منجر میشه. کتاب شما تحت عنوان مخالفت با کاپیتولاسیون و تبعید امام به این موضوع پرداخته. در مهر ماه 1341 دولت حسن علی منصور قانونی رو به تصویب میرسونه که بر اساس اون تمام اتباعی آمریکایی که در ایران هستند، که این شامل هم نمایندگان سیاسی، هم مستشاران نظامی، هم تجار و بازرگانان که به ایران رفت آمد می کردن، از حق کاپیتولاسیون یا قضاوت سپاری یا به تعبیری مسئولیت قضایی برخوردارند. خب قانون کاپیتولاسیون یه قانون استعماری بود که از قرن 18 به بعد، زمانی که کشورهای استعمارگر غربی وارد کشورهای آفریقایی و آسیایی می شدن، برای خودشون لحاظ می کردن. اگر ما بخوایم یک سابقه تاریخی از اون بپردازیم و برگردیم، عزیزان میدونن که در عهدنامه ترکمانچای یکی از مواردی که روسا به ایران تحمیل کردند حق کاپیتولاسیون اتباع روسی در ایران بود که این قانون در سال 1307 در زمان رضا شاه قانون کاپیتولاسیون برای اتباع خارجی کلن لغو میشه و ما دیگه سابقه ای از این قانون در کشور نداریم. اما متاسفانه در 21 مهر ماه سال 41 دولت حسن علی منصور با تصویب مجلسین شورای ملی و مجلس سنا این حق رو دوباره به اتباع آمریکایی میدهند. بر اساس توافقنامه بین المللی وین، مأموران سیاسی کشور در کشور دیگر از مسئولیت سیاسی و قضایی برخوردار بودند. اگر ما بخوایم سابقه ای از این اشاره کنم به در واقع قرارداد وین، در فروردین سال 1340 کشورهای عضو سازمان ملل در کنوانسیون وین پذیرفتند که سفیران و مأموران سیاسی و کنسولی کشورهای خارجی مسئولیت در واقع دیپلماتیک یا همون کاپیتولاسیون دارن، که قانونی که الان هم در تمام کشورهای جهان وجود داره. اما قانونی که در فروردین در مهر ماه سال 41 به تصویب مجلسین میرسه شامل تمامی اتباع و در واقع شهروندان کشور آمریکا میشه که در ایران حضور دارن، و این در واقع قانون ظالمانه و تحقیرآمیز به تایید مجلسین میرسه. وقتی خبرش منتشر میشه، امام در سخنرانی پرشوری که در 4 آبان سال 1343 انجام میدن، مخالفت صریح خودشون رو با این اقدام حکومت پهلوی انجام میدن. این سخنرانی بسیار آتشینه، بسیار در واقع سخنرانی افشاگرانه‌ای هست و مراجع و علمای دنیای اسلام رو دعوت میکنم به این که در برابر این قانون و این تصویبنامه مقابله کنن و ایستادگی بکنن، که این سخنرانی منجر به دستگیریشون در 13 آبان سال 1343 میشه که ایشون رو مستقیم به فرودگاه و از اونجا به ترکیه تبعید میکنن. تقریبا یک سال ایشون در ترکیه میمونن و بعد ایشون تبعید میشن به عراق، که این تبعید تا تقریبا مهر 1357 ادامه پیدا میکنه. و عملا بعد از این ماجرا حضور در واقع امام در ایران را دیگه ما نداریم و ایشون در تبعید هستن و ادامه مبارزاتشون رو با رژیم پهلوی در تبعید از طریق سخنرانی ها و اعلامیه ها انجام میدن. بخش اول درس دهم رو من اینجا به پایان میرسونم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و قسمت دوم درس دهم رو در هفته آینده به سمع و نظر شما عزیزان خواهم رسوند. در پناه خداوند باشید.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز و مهربان هستیم. در ادامه برنامه ها ایران جغرافیای مهربانی رو بشنوید.
ایران جغرافیای مهربانی. به نام خدا. سلام. بدانیم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست. مبادا یک جا نشستن تو را از آنچه شوق دویدنش را داشتی، شوق رسیدنش را داشتی باز دارد. هنوز اتفاقی رخ نداده است که تو را در مرداب ترس فرو برد، که بدان همت تو در دل این روزهای آشوب عالی می شود اگر قدرت سازش امیدها و آرزوهایت را با این خطر پیدا کنی. امضا ایران جغرافیای مهربانی رادیو فرهنگ.
چقدر خوبه از فعل‌هایی مثل نمیتونم و نمیدونم استفاده نکنیم، چرا که هر بار که این فعل‌ها رو به زبان میاریم یه پیام منفی به ضمیر ناخودآگاه خودمون ارسال کردیم که در اون از محدودیت و ناتوانی خودمون حکایت کردیم، در حالی که خیلی از این محدودیت‌ها و ناتوانی‌ها غیر واقعی و زائیده ذهن ماست، ولی با تکرارشون جنبه واقعی پیدا می‌کنن. اگه مطلبی رو مطالعه کردیم ولی موفق به درک کامل اون نشدیم، به جای اینکه با گفتن عبارت نمیتونم اونو بفهمم، یعنی در واقع از ناتوانی‌های خودمون صحبت کردیم، بگیم ارزش یه بار خوندن دوباره رو داره، انگیزه زیادی برای مطالعه پیدا کردیم و به قضاوت خودمون هم افتخار کردیم.
به سر آرم شبها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سحر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
بعضی از ما آدم ها همه چیز رو در حد اعلا آرزو میکنیم، آرزوی دست نیافتنی، در صورتی که آرزو رو باید به رؤیا تبدیل کرد، یعنی دست یافتنی، در این صورتی که میشه اونو لمسش کرد، برای اون طرح و برنامه ریخت و برای رسیدن به هدف باید باور رسیدن به اون رو داشته باشیم، و در صورتی میتونیم این باور رو داشته باشیم که بتونیم اونو تصورش بکنیم، یعنی یه لحظه قبل اینکه ما به هدفمون فکر بکنیم و بخوایم به اون هدف برسیم، یک لحظه بگیم ما به هدف رسیدیم، یعنی تصور بکنیم که به اون هدف رسیدیم. ما این کارو چه جوری میتونیم انجام بدیم؟ این کارو میتونیم با برنامه‌ریزی و با گام‌های آهسته و آرام آرام اونو ملموسش کنیم و برای رسیدن به اون گام برداریم. اصلا خاصیت دلچسب زندگی اینه که برای به حقیقت پیوستن رویاهامون تلاش کنیم. البته قبول داریم که این مسیر سختیه، اما برای تحمل اون چارلی چاپلین میگه برای اینکه واقعا بخندی باید بتونی رنج خودت رو باور کنی و با اون بازی کنی. یعنی چی؟ این یعنی انعطاف پذیری، یعنی قبول واقعیت، یعنی خوشبین بودن به آینده، یعنی ما از تمام توان خودمون استفاده بکنیم، یعنی انسانهایی باشیم که جنبه مثبت مسائل رو ببینیم. کسی که مثبت اندیشه میتونه امید به آینده داشته باشه، تلاشش رو تنظیم بکنه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
اوقات عصرگاهیتون با تراوت به زیبایی غنچه های بهاری از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. شما والدین و مربیان آموزشی و دانش آموزان میتونید به مدت حدود 28 دقیقه شنونده مشاوره تحصیلی باشید. اوقاتتون خوب و خوش. ممنونیم که ما رو همراهی میکنید.